تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 38 سوره بقره آیه 41 و 42.
الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. عنایت داشتید که هفته گذشته این آیه شریفه 41 و 42 سوره بقره است. در آیات 39, 38, 37 به اون طرف جمع‌بندی که از آیات قبلی داشتیم این بود که خداوند می‌فرماید انسان رو آفریدم به عنوان یک موجود ارزنده قابلیت رشد و تعالی دارنده بیاد روی زمین و در روی زمین اگر چه قرار می‌گیرد برای روی زمین نیست، باید در زمین توشه بردارد و از این زمین خارج شود. لذا برخی از انسان‌ها با وجودی که در زمین زندگی می‌کنند در زمین نیستند. از امیرالمؤمنین علیه السلام حدیثی داریم که فرمودند موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنی که بمیرید. از اون حدیث استفاده می‌کنم در جمع‌بندی آیات گذشته. اگر امیرالمؤمنین می‌فرماید قبل از آنی که بمیرید بمیرید، این مرگ در اینجا دو معنی داره. یک معنی یعنی موتوی اول با موتوی دوم فرق میکنه، قبلا کموتو با موت دوم فرق میکنه. موت دوم یعنی مرگی که بالاخره عزرائیل میاد جانو از بدن میگیره، عملا منو از زمین خارج میکنه، روح میره تو عالم ارواح، بدن هم هر جایی قرار گرفت تا قیامتی شود روح بدن ملحق بشه. موتوی اول اینه که تا زمانی که عزرائیل نیومده، قبل ان تموتو، زمانی که عزرائیل نیومده جان شما را از بدنتون جدا نکرده، شما را از این زمین بیرون نبرد، خودتون از تعلقات این دنیوی خودتون رو بیرون ببرید. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زان چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خداوند در این آیات گذشته فرمود شما رو به زمین فرستاد که شما در زمین زاد و توشه و راحله لازم رو به دست بیارید برای پرواز به سوی عالم اعلا و سر از عالم بالاتر در آوردن. ولی توجه عجیبی به ما داد، رها نشدید و حال خودتون نیستید، هادی دارید، الگو دارید، پیشوا دارید، زعیم دارید، که مجموعه هادیان، پیشوایان، زعیمان در دو عنوان کلی نبی و امام خلاصه شد. یا در یک شرایط زمانی نبی میاد که انسانی که در روی زمین قرار دارید بذار بگم خدا میخواد شما رو به کجا برسونه، میخواید بیاید دست به دستم بدید همراه حرکت کنیم بریم. بعد از نبی امام علیه السلام است. امام میآید آقا میخواید رشد کنید، تعالی پیدا کنید، بیاید دست کنه به دستم بدید شما رو بکشونم به اونجایی که میخوام ببرم. خدا میدونه نمیخواستم بگم، ولی ناخودآگاه اینجا که یه دفعه این جمع‌بندی رو رفتم بکنم دیدم تو ذهنم اومد این مسئله، شاید مقدره بگم. به بعضی از دوستانی که به مناسبتی یه جلسه خصوصی داشتیم این رو خدمتشون عرض کردم همین هفته گذشته، صبح جمعه شبش اینجا خدمتتون بودیم، دیر وقت بود من رفتم منزل، منتظر یه آقایی بودم از قمتش بیارن منزل ما. خیلی از شب گذشت، یک و نیم شاید گذشته بود خوابیدیم، نزدیک دو صبح زودم قرار بود در خدمت ایشون بریم به دیدن یه بنده خدایی که من او را آدم متدین صادقی میدونستم. در یه شهرستانی که راه طولانی هم بنا بود طی کنیم با خستگی ها رفتیم خدمتشون. گفت میدونستم یک کمالاتی داره، به یه جایی رسیده، خواستم ازش استفاده کنم در خدمت اون عالمی که از قم اومده بود. به اتفاق رفتیم اون شهرستانو، 6 ساعت برای ما حرف زد. در این 6 ساعت 5 ساعت و نیمش اشک ریخت، یعنی از این 6 ساعتی که حرف میزد 5 ساعت و نیمش اشک میریخت و میسوخت. ولی منظورم توی یه تیکه است. گفت 30 سال قبل دوچار یک تحیری شدم، یک گیجی و مشکلی منو به خودش مشغول کرده بود. نیمه های شبی پا شدم، 2 رکعت نماز امام زمان علیه السلام خوندم، های های شروع کردم گریه کردم. گفت 30 سال قبل دوچار یک تحیری شدم، گیج بودم، نیمه های شب پا شدم، 2 رکعت نماز امام زمان خوندم و شروع کردم های های گریه کردن. حالا هیچ کس هم از دل من خبر نداره. اون دل شب به امام زمان گفتم آقا اعتقاد ما اینه که شما آقای مایی، صاحب مایی، صاحب اختیار مایی، من گیج شدم، گرفتارم، سرگردونم، یه همچو وضعی برام پیش اومده، آقا دست ما رو بگیری. گریه کردم، خیلی ناله زدم، خوابیدم. 30 سال قبل میگفت خدا میداند، با گریه میگفت اشک همینجور میریخت. صبح زود در خانه منو فلانی زد که ما در ارتباط با اون فلانی که از دنیا رفته رفته بودیم دیدنش، گفت صبح زود در خانه منو فلانی زد، اومد گفت دیشب از امام زمان چه خواستی؟ حالا اون فلانی هم تو اون شهر نبودا، تو یه شهر دیگه بود. چی خواستی؟ آماده ای بریم مشهد؟ گفتم بله. گفت فوری ماشینم آماده کردم، ایشون بغل دست من نشست، من نشست، از اینجا راه افتادیم برای مشهد و در این راه تا مشهد برای من صحبت کرد و زندگی منو عوض کرد. خدا هادی قرار داد. اینجوری نیست که انسان رو در زمین بی سرپرست، بی یاور، بی حامی، بی پشتیبان خواستن میخواهد. میگه شما رو من فرستادم انسان ها روی زمین و اما یعتینکم منی خودن فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. آیات رو بحث کرد. می آید هدایت از طرف خدا، اما چه کسی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون فمن تبع هدایه، کسی که تبعیت کنه دنبال هادی بره. بعد اومد مصادیقی رو خدا به رخ ما بکشه و نشون بده که این مصادیق رو از بنی اسرائیل شروع کرد. یا بنی اسرائیل، آیه‌ای که جلسه قبل خوندیم، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد بیارید چه نعمتی به شما دادیم، یعنی حضرت موسی، یعنی پیغمبر خدا، یعنی جناب هارون برادر حضرت موسی، اینا اومدن شما رو به اوج عزت رسوندن، تعالی دادن، اما شما چکار کردید؟ کفران نعمت، گرفتار شدید. حالا داره دنباله این رو در این آیه، آمنو، آمنو با آمنو فرق داره دیگه. آمنو فعل ماضیه، داره از ایمان آوردن یه عده‌ای که گذشته بوده خبر میده. آمنو امر دیگه، ایمان بیاورید. یا ایها الذین آمنو، آمنو در قرآن داریم دیگه، کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید، یعنی سطح ایمانتون رو ببرید بالاتر، ایمانتون قوی تر بشه، ریشه دارتر بشه. و آمنو ظاهرا روی سخن با بنی اسرائیل که به اونا داره میگه ببینید چه نعمتی براتون بود، کفران نعمت کردید. حالا نعمت دیگری، پیغمبر اسلام اومد، ایمان بیاورید به ما، به اون چه که انزلتو نازل کردید. خب الان چون زمان پیغمبر اسلام است، چی نازل شده؟ قرآن، کتاب وحی قرآن است و حامل این وحی پیغمبر اسلامه. بنی اسرائیل، سران علمای نصارا، یهود، اینا چون در کتابهای خودشون خونده بودن که پیغمبر آخر زمان بناس بیاد و علائم و قرائنی هم در کتبشون معین شده بود و راحت تر میتونستن بیان بررسی کنن، بعد هم به بقیه بگن نه اون نشانی هایی که گفتن تو اینا هست، راست میگه، این پیغمبر به حقه و لذا برید ایمان بیارید. و اگر اونا میومدن میگفتن، یه عده زیادی از بقیه مردم هم چی میشدن؟ خب زودتر هدایت میشدن. به همین جهت از اینجا ما یه استفاده بکنیم، وظیفه شخصی با شخصیتی رو دوتا بکنیم. گاهی انسان وظیفه شخصی داره، من به عنوان یک فرد وظیفه دارم نمازم بخونم، روزمو بگیرم، انشالله وظایف دیگه‌ای که خدا به آدم گذاشته انجام بدم، تو جامعه سالم زندگی کنم. یک زمان شخصیتی است که یه عده چشماشون به او دوخته شده، مثلا پدر خونه است. خب غیر از این که شخصا وظیفه داره نسبت به بقیه اعضای خانواده که او رو نگاه میکنن، یه وظیفه دیگه داره یا نه؟ این میشه وظیفه شخصیتی. مادر خونه است، یه وظیفه شخصیتی داره. امام جماعت مسجده. آقا بنده اگه الان یه ساندویچ دستم بگیرم تو خیابون ردشم شروع کنم گاز زدن، خلاف شرعه؟ نه. ولی امام جماعت این کارو بکنه خلاف مروته، لذا گفتن پشت سرش نماز نمیشه خوند. یعنی چی؟ یعنی یکی از شرایط عدالت که یه مقدار جلوش کم رو کمی صبر کن، یه گوشو بخور دیگه، حالا انقدر تحمل ندارید، این انقدر ضعیفه به درد امام جماعتی نمیخوره، لذا گفتن این عدالت نداره. یعنی وظیفه وظیفه شخصیتیشه. شما اگر جز علمای یهود هستید، سران بنی اسرائیلی، در حالا شما وظیفه شخصیتیتون اینه که بیاید به مردم اعلان کنید حق با پیغمبر اسلامه، راست میگه، کتابای ما اینو گفته، لذا میاد میگه که آمنو، ایمان بیارید، به ما، به اون چه که انزلتو ما نازل کردیم، مصدقن. اینجا مصدقن نظر ادبیات میشه حال، و حال اون که در صورتی که چنین است، مصدقن تصدیق کننده است، لما معکم، نسبت به اون چه که با خود شماست. این تصدیق کننده اون چه که با شماست یعنی چی؟ الان فرض کنید بنده یکی از یهودیان صدر اسلام، از بنی اسرائیلم، اعقاب بنی اسرائیل باقی موندم، پیغمبر اسلام هم الان تو مدینه تشریف دارن، میفرماین انا رسول الله، من پیغمبر خدا هستم، معجزه‌ام دارم، منم کتاب تورات پیشم، گفتار پیغمبران گذشته از بنی اسرائیل پیشم موجوده، و اونا که نگاه میکنن هم نشانی این آقا راست، یه سری مطالب در اون کتابا هست که نشون میده این پیغمبر حقه، پس مصدقن لما معکم، تصدیق کننده است برای اون چی که با شماست، یعنی همونی که شما دارید اونم داره تایید میکنه، میگه تو اون کتابم هست ببینید. یک اشکال اینجا مطرح کردن، گفتن که اگر قرآن اینجا که میفرماید آمنو بما انزلتو، ما انزلتو یعنی قرآن، اون چی که مال پیغمبر اسلامه، تصدیق میکنه لما معکم، اونی که با شماست، چی با اونا بود؟ تورات. پس قرآن داره تورات رو تایید میکنه، تورات که تعریف شده، تورات که توش دست برده، و اگر تورات رو تایید میکنه پس اون حرفای تو تورات چیه؟ این دوتا جواب داره. یه جوابش اینه که نفرمود هر چی با شماست، میخواد بگه اولا در همین کتابی که با شماست حرفاییست که ما داریم تصدیق میکنیم، و یه چیزایی در همین کتاب نوشتن که اگر اون تصدیق دقت کنید صداقت پیغمبر اسلام براتون معلوم میشه. ثانیاً معکم یعنی تورات. آیا تورات اصلی رو، جواب دوم، تورات اصلی رو قرآن تایید میکنه یا نه؟ بله تورات اصلی رو قرآن تایید میکنه، اما این اصلی نیست، توش کم و زیاد شده. پس این اشکال اینجا مطرح نمیتونه باشه. آمنو، ایمان بیارید، به ما انزل تو، به اون چی که ما نازل کردیم، این پیغمبر اومد قرآن آورد، بیاید شما ایمان بیارید، مصدقن لما معکم، تصدیق کننده است برای اون چایی که با شماست، خود شما هم شواهدی دارید که این حرفا رو داره تصدیق میکنه که این پیغمبر از خود چیزی نگفته. ولا تکونو اول کافرن به، شما جزان ده نباشید که زود اول کافر شدن یا کفار اولیه شدن. منظور از این اول کافر چیه؟ برمیگرده باز به وظیفه شخصیتی. یعنی اگر شما کسانی هستید که شواهد دارید کتاب انبیای گذشته پیش شماست، دلیل دارید پیغمبر حقه، از شما انتظار دارن شما اول بیاید ایمان بیارید، شما پیش قدم بشید، شما جلو بیفتید. اگر شما جلو نیفتادید، همونطوری که جلو افتادن شما حقه، عقب افتادن شما هم نشون میده که کفر شدید، پس شما در کفر بر دیگران سبقت گرفتید. در شأن نزول این آیه اومده که بزرگان نوشتن بین سران علمای یهود مدینه زمان بعثت پیغمبر رسم بر این بود که هر چند وقت یک بار سفره‌های سور مهمونی گسترده‌ای، مهمونی وسیعی گسترده می‌شد، این علمای یهود رو جمع می‌کردن سر اون سفره، پذیرایی می‌کردن، سور بهشون می‌دادن، احترام براشون می‌ذاشتن. اینا تو خودشون به بحث پرداختن، گفتن قرائنی که کتابای ما گفته پیغمبر اسلام حقه کیه؟ اون قرائن همینه، پس این پیغمبر حقه. خب حالا اگه ما بریم بگیم این پیغمبر حقه، خب دیگه ما از این عالم و پیشوای مذهب یهود بودن که دیگه از بین میریم دیگه، دیگه چیزی به ما، سورای ما چی میشه؟ و اون سفره های کذایی که بره های بریون میذاشتن و مرغای مثلا کذایی بنا بود سر سفره قرار بگیره و چنین و چنان بخوان از ما، این هم از دست میره. لذا بیایم ما مخالفت کنیم. ما که مخالفت کردیم یه عده‌ای هم پشت سرمون دیگه، اونا وقتی ببینن ما مخالفت میکنیم، اونا مخالفت میکنن. لذا فعلا سوره سات ما دایره. اینجا قرآن کریم دو مطلب رو با هم دیگه میگه. یک، ولا تکونوا اول کافرن به، شما جز اونایی نباشید که زود کافر شدید، جلو افتادید، سردمداران کفار گشتید. ولا تشترو به آیاتی سمنن غلیلا، بیع شرا، خرید و فروش، مشتری، خریدار، تشترو از این باب دیگه، نفروشید آیاتی، آیات مرا، سمنن غلیلا، در مقابل یه بهای اندک. ممکنه بگید یعنی با بهای زیاد میشه فروش؟ ولی عرض میکنم یعنی چی؟ ولا تشترو به آیاتی سمنن غلیلا، شما به خاطر اینکه چند تا سور بچرونین، چند تا سفره کذایی کنارش بشینین، آیات خدا رو میخواید از دست بدید؟ یعنی یه مطلب اینجا چی فهمیده میشه؟ پناه بر خدا، ممکن است این انسان اونقدر تحت تأثیر شیطان، شیطنت، آلودگی قرار بگیرد، با وجود علمی که به یک حق دارد و میداند حق است، به خاطر یه سمن قلیل، یه بهای اندک، یه چیز ناارزشمند حاضر بشه دینش رو از دست بده، اعتقادات رو از دست بده. و اینا سران بنی اسرائیل بودن دیگه، آدم های معمولی هم که نبودن. یعنی بنده امروز در این زمان باید حواسم جمع باشه. آقا در طول تاریخ خیلی ها بودن لغزیدن، ها منم ممکنه بلغزم. کسانی بودن که به خاطر چهار تا مهمونی رفتن و غذای چرب و نرم خوردن، در کتابهاشون سریع گفته شده بود بگید این پیغمبر حق مردم متوجه بشن، برای چهار تا سفره و مهمونی رفتن نگفتن. خب چه دلیلی داره که بنده خدایی نکرده به اقتضای زمان خودم، مکان خودم یکی از اینا نباشم؟ پس تکلیف من چیه؟ حواسمون رو جمع کن. انسان وقتی توی هوای سرد یخبندان توی یک مسیری داره میره جلو، اتومبیلش یخ شکن نداره، زنجیر نداره، ضد یخ نداره، اون وسائل لازمی رو که الان باید داشته باشه نداره، چقدر نگرانه؟ باید خیلی حواسش رو جمع کنه، هی منتظر کسی پیدا میشه یه زنجیر بگیره. الان مخصوصا اگه گردنه کوهستانی رو باید بره بالا، آقا شما زنجیر اضافه دارید یه دونه من بدید فعلا من ببندم، یا محبت کنید یکیتون جلویی که پشت سر من وسط شما دوتا قرار بگیرم، اینا طبیعیه یا نه؟ که من به کمک شما بیام، اگه جا موندم همکاریم بکنید. حالا زنجیر داره، یخ شکن هم داره، در عین حال اگر توی گردنه خطرناکی که در کنارش جادم یخ بندونه ویراج میده میره، کسی نمیگه این خامه؟ بابا درسته یخ شکن داری، ولی نمیشه اینجوری رفت. جاده تکامل بشریت در این دنیا اونقدر یخ بندان است که خیلی ها سر خوردن رفتن تو دره هلاکت اونا. اولا کیه که بیاد بگه من اونچنان یخ شکن و زنجیر قوی دارم که سر نمیخورم؟ کی میتونی حرفو بزنه غیر معصوم علیه السلام؟ چه کسانی لغزیدن؟ پول، مقام، شهوت، تعلقات گوناگون دنیوی چه کسانی رو در این جاده زندگی برای رسیدن به قله رفیع بشریت و تکامل لغزون، مخصوصا اونایی که میخوان سر از یک کمالات معنوی ارزنده در بیارن، هرچه اون همتشون عالی تر برای تعالی، امتحاناتشون هم هی حساس تر میشه. چرا شب عاشورا در اون لحظات حساس ابی عبدالله فرمود باز هم من چراغ خیمه رو هرچی هست خاموش میکنم، اونایی که به یه امید دیگه اومدن برن؟ یعنی اینجا باید اونچنان غربال بشه، غربال بشه، غربال بشه که اون قوی قوی ها بمونن. کیا بشن؟ وقتی امام صادق میخواد سلام به شهدای کربلا بده، بگه بابی انت و امی. یعنی این کی میتونه لایق این خطاب قرار بگیره؟ اونی که توی امتحانات خودشو نشون داد دیگه. لذا وقتی ابی عبدالله فرمود برید، سرش منداختن پایین، حدود 1000 نفر بودن، 72 نفر موندن، 71 نفر موندن، رفتن دیگه. حضرت همشو بلند کرد، شما چرا نمیرید؟ مسلم ابن اوسجه پاشد، زهیر ابن قین پاشد، چی آقا کجا برید؟ شما رو بذاریم بریم. حالا من به زبان شعر میگم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم؟ این مهر بر کی افکنم؟ آقا به خدا قسم، مسلم ابن اوسجه داره میگه، به خدا قسم اگر 1000 بار منو بکشم دوباره زنده کن، بسوزونم دوباره زنده کنن، باز بکشن دوباره زنده کنن، 1000 بار من دست از شما بر نمیدارم، وانی که یه بار که بیشتر نمیکشن رو بکشن. این ثابت قدم استاده، یعنی سر نخورده. اما در عین حال همین اصحاب در این سطح بالا که بودن، به شاهد قرآن نمیگم راجب خاص این اصحاب، نوع این افراد تعالی یافته که قرآن صحبتشونو میکنه، مرتب چی میگه؟ و من الیه انیب، یعنی کسانی بودن که هی در خانه خدا گریه میکرد، نصف شبها پا میشدن، ناله میزدن، سراغ افراد متدین میرفتن، آقا موعظمون بکنید، آقا دستمونو بگیرید، آقا به ما تذکر بدید، آقا ارشادمون کنید، آقا عوامل لغزش چنین و چنانه که وای میستدن. کیه که بیاد بگه که من که یک یخشکنی دارم در این جاده لغزان امکان سرخوردن نیست، بلکه ما در یک شرایطی هستیم ره چنان رو که ره روان رفتن. باید بگیم آقا شماهایی که زحمت کشیده این مسیری جلو، آقا یکم از پشت سر مواظب باشید من این وسط نلغزم تا این گردنه رو من رد کنم، بتونم این خطر رو پشت سر بگذارم. از این آیه مطلب فهمیده نمیشه ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، نفروشید آیات پروردگار رو به آیات مرا سمنن قلیلا، به بهای اندک. نه، اینجا بهای اندک که گفتم یعنی بهای زیاد میشه. علمای علم اصول یه بحثی دارن، میفرماین که منطوق داریم و مفهوم، مفهومم تقسیم میشه به مفهوم موافقه و مفهوم مخالفه. گاهی یه جمله ای رو که ما به کار میبریم منطوقش مورد نظر است نه مفهومش. مثلا تو فارسی مثال بزنم، پا تو کفش دیگران نکنید، منطوق این جمله یعنی اونی که از نطق و لفظ در میاد یعنی چی؟ یعنی پا را تو کفش دیگری قرار ندید. فرض کنید مثل اینجا که حسینی است و کفشامون رو دم در کندیم و اومدیم اینجا نشستیم، میخوایم بریم، بنده حواسم نیست کفش شما رو دارم میپوشم، میفرمایید که پا تو کفش دیگران نکنید، درست منطوق مورد نظره، اما این جمله در فارسی یک مفهوم دیگر هم داره یا نداره؟ مفهومش چیه؟ تو کارهای دیگران دخالت نکنید. یا مثلا مؤدبانه به بعضیا بخوایم بگیم معذرت میخوام، ببخشید، فضولی نکنید، این مفهومش از پاتو کفش دیگران نکنید، این میشه مفهوم موافقه، یعنی مفهومی که موافق است از این منطوق میتونیم و مفهوم رو به دست بیاری. خب حالا اگر یه جمله گفتن از کجا من بفهمم منطوق مورد نظر است یا مفهوم؟ قرینه میخوام، شرایط میخواد، با توجه به اون شرایط میگم اینجا مفهوم مورد نظره نه منطوق. خب حالا گاهی مفهوم مخالفه هم هست یا نه؟ بله، مثلا روز عاشورا وقتی وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام فرمودن آیا حرامی را حلال کردم؟ حلالی را حرام کردم؟ برای چه با من میجنگید؟ مفهوم این جمله چی بود؟ مفهوم جمله اینه که اگر کسی حرام را حلال کند، حلال را حرام کند، با او میشه جنگی. اما حضرت که نفرمود که من این کار را کردم، میگن مفهوم مخالفه دارد. اگر حرام را حلال کرد، من حرام را که حلال نکردم، حلال رو که حرام نکردم، پس من با هم به جنگید. مفهوم مخالفش اینه، اگر حرام رو حلال کردم، حلال رو حرام کردم، حق دارید با من به جنگید. اینجا مفهوم مخالفه داره. اما گاهی کلمه به صورتی است که مفهوم مخالفه نداره، که اینا میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. کسی مثلا میوهی بهش تعارف کردید، سیبه، آقا بفرمایید میل کنید، میگه میل ندارم. از این جمله شما این مفهوم رو میفهمید؟ من سیب میل ندارم، یعنی حتما گلابی میل دارم؟ نگفت کلام گلابی میل دارم. از کجا همچه برداشتی کردی؟ شما فوری بعد یه گلابی بیارید. میگه ببخشید میل ندارم. میگه شما گفتی سیب میل ندارم. گفت من سیب میل ندارم، یعنی اثبات نفع اثبات شی نفی معادا میکند، یا نفی شی اثبات معادا. این که نیست که، قرینه میخواد. اینجا اگر گفته که ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، نفروشید آیات منو به بهای اندک، یعنی بفروشید به بهای زیاد، همچو چیزی گفته؟ این که مفهوم فهمیده، بلکه میخواد این رو بگه اون چرا که شما به عنوان بها برای فروش آیات داری در نظر میگیرید قلیله. چیه؟ نهایتش مثلا فرض کنید تمام تعلقات دنیاویتون تامین بشه، بیشتر از این هست؟ وقتی امام حسین به عمر سعد گفت برای چی میخواد امام جنگی؟ به حکومت ملک ری. حالا شما بیاد بگید حکومت کل کره زمین. واقعا اگر کسی این مفهوم رو در ذهنش ایجاد کرد، این معنا رو ایمان آورد، خدا هست، قیامت حقه، بعد از مردن جاویدم و باقیم، آینده من در جهان دیگر مربوط به اعمال حالای منه، حکومت تمام دوران زمین از روز عاشورا تا بعد از ظهور امام زمان که بناس قیامت برپا بشه به من بدن، اما قتل ابی عبدالله رو به پای من بنویسن، این سمن قلیل هست یا نیست؟ قلیل نیست، کسی بفهمه؟ منتها گاهی دیگه خیلی قلیله. منتها ما دادیم دست بالاش هم گرفتیم. به چی میخواید بفروشید؟ اگر انسان بیاد تو وادی عشق به خدا، ایمان به مبدأ، انس با حضرت حق، سیر الالله، متوجه میشه هیچ چیزی در مقابل اون عشق راز نیاز با خدا عرض اندام نمیتونه بکنه، تمام مجازیه. اصولا عاشق وقتی معشوق انتخاب میکنه، برای معشوق ارزش قائل عاشقش میشه، معشوقه خودش حساب میکنه، یا براش ارزش قائل نیست. اگر کسی یه معشوقه انتخاب کرد، از نهال معشوقش یه اتومبیله، معشوقش یه فرشه، معشوقش یه پردست، دل بسته بود یا عاشق او شده، دیگران از اون دیدی که نگاه میگین چیه که دل بهش بستی؟ میگه اگه در چشم من نشینی نمیدونم به جز خوبی در لیلی نبینی. حالا اون شریکه است، او داره با اون دید نگاه میکنه، ولی شما که نگاه میکنیم میگه آقا اشتباه میکنی. خلاصش در این جمله خلاصه میشود که چیزی را به او دل میبندیم و گرایش پیدا میکنیم که براش ارزش قائل بشیم. خب حالا انسان بیاد یک کمی این فهمش رو، درکش رو، دقتش رو پیاده کنه، از خدا با ارزشتر چی پیدا میشه؟ گفت زیبایی رو دوست میداری یا زیبا آفرین را؟ ارزش ها رو دوست میداری یا ارزش آفرین را؟ لذا اون کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. خدایا عابد از تو حور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین. یعنی به اونجا میرسه، میگه خود این ارتباط با خدا، خود اونس. آقا امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادی است، خدایا اگر مرا به جهنم ببری، در جهنم اونقدر ناله عشق به تو رو سر میدم تا گناهکارا بفهمن دوستی خدا یعنی چی. این علاقه، حالا بنده مثلا به اندازه فهم خودم میخوام خدا رو دوست داشته باشم، خدا خیلی دوستت دارم، چرا؟ چون یه کاخ تو بهشت میخوام. من خدا رو برای کاخ میخوام، خدا رو برای خدا نمیخوام. اونی که روز شب عاشورا امام حسین گذاشت در رفت، امام حسین برای چی میخواست؟ بنایم جنگی دیگه، حکومت چند روزه دنیایی. امام حسین برای اون میخواست. لذا وقتی شب عاشورا امام حسین فرمود من پیروز نمیشم و کشته میشم و یواشکی در رفته. اما اونی که امام حسین رو برای امام حسین میخواست، آقا برو. کجا برو؟ همه ی وجود من توی، همه ی ارزش توی. از تو ببرم یعنی از همه چیز بریدم. ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، نفروشید ایمانتون را، نفروشید اعتقاداتتون را، نفروشید دینتون را، نفروشید باور مذهبی را، نفروشید توجه به امام عصر علیه السلام رو، نفروشید عرض ادب به پیشگاه معصومین علیه السلام رو. در مقابل چی؟ اولا چیزایی که گاهی سر راه ما قرار میگیره واقعا ثمن قلیله، اما اگر شما بخواید توی سطح بالام ببرید در مقابل اون چی که میخواید از دست بدید چیزی نیست. اونی که عمر جاویده برای سعادت جهان بعدیه. لذا بعدش و ایایا فتقون. تقوا در اصل لغت یعنی خیشتنداری، از وقایه است. وقایه یعنی خود رو کنترل کردن، که اگر بخوایم مثلا تشبیه بکنیم، بارها عرض کردم مثل ترمز اتومبیله. اتومبیل اگر موتور داره که نیرو محرکه وارد میکنه، اتومبیل رو به حرکت میندازه. ترمز برای کنترله، برای نگه داشتنه. در نهاد من یه محرک هایی است که به وسیله عوامل بیرونی، مثلا موتور رو اتومبیل داره، اما بنزینش از بیرونش میدید، سوخت از بیرون میدید، به کمک اون سوخت و جرقه‌ای که میزنید موتور شروع میکنه کار کردن. در درون ما یه موتوراییه، یه بنزینایی هم از بیرون میاد که شروع میکنه به حرکت واداشتن. یک وقت قلب است، عقل است، بنزین چیه؟ اون تکان امام، اون تکان پیغمبر. مثلا فرض کنید واقعا اگر کسی بیاد در قلب خودش این ارتباط رو با امام عصر علیه السلام ایجاد کنه، امام میبیند. امام وقتی شب نصف شب با شده تو اتاقش گریه میکنه امام زمان دستم رو بگیر، صبح یه بنده خدایی پا میشه میاد در خونش، چی میخواستی؟ بعد بهش میگه که تو از کجا فهمیدی؟ میگه من چه کارم، امام زمان از این نوکرها خیلی داره، بخواد دست افراد رو بگیره میگیره. خب اگر این که نوکرشه، امام که شأنش اجل از یه حرفاست. اگه من باورم شد که امام علیه السلام میبینه، برادرم وقتی که چشمم داره میفته به یک نامحرم از امام زمان خجالت میکشم یا نه؟ وقت محرک چی میشه؟ اینجا بنزینی که میخواد موتور رو به حرکت در بیاره چیه؟ ارادت به امام عصر. چی در درونم تکون میخوره؟ یه مقدار توجه به عالم بالاتر بکن، بذار یه جور دیگه میشه. وقتی در درونش باور کرد خدا شاهده بر همه اموره، هیچ چیزی در پیشگاه خدا مخفی نیست، الان میتونه مثلا گرون فروشی بکنه، دروغ بگه، کلک بزنه، دنبال یه عامل، یه وقت محرک اینه. اما همیشه که محرک ها اینا نیستن. از این درون من گفت نفس اژدرهاست، کی او مرده است، از غم بیالتی افسرده است. دوستان ناباب، محیط ناجور، رفقای ناجور، فیلم‌های بد، مجلات بد، کتاب‌های بد، مجالس بد، چشم هم چشمی‌های عجیب و غریب تو جامعه، اینم از بیرون یه بنزینی است. چیو تحریک می‌کنه؟ اون جنبه حیوانیت درون منو تحریک می‌کنه. منو داره به سرعت توی مسیری، اینجا ترمز می‌خواد دیگه. اگر حرکت درست باشه که ترمز نمی‌خواد. مثلا فرض کنید اتومبیل نیرویی که موتور داره ایجاد میکنه توی اتوبانی، مسیرم خوب، هیچ خطری هم نیست، شما باید به یه شهرستانی برسی، خب بذار موتور کار کنه برو دیگه، چه ترمز میکنی بی خود؟ اما الان درست موتور داره کار میکنه، نیرو وارد میکنه، اما در رأس گوداله، اگه ترمز نکردی اتومبیل سرنگون میشه، خود سرنشینی هم اذیت میشی، میگه باید ترمز کنی. ما در مسیر حرکت به سوی کمالات معنوی هم چون دره‌هایی پیش میاد احتیاج به ترمز داریم، اما خدا نکنه اون جایی که احتیاج به ترمز داریم ترمزمون بریده باشه، پاره میذاریم رو ترمز، هیچی گیر نمیکنه، رفتیم با سر رفتیم تو دره، تموم شد. این با سر رفتن تو دره تو دنیا خیلی خوب، این مرگ که بالاخره همه باید بمیرن، اما اگر اون جایی که این مسیره، من الان دارم به سرعت یک جایی میرم، اگه ترمز نکردم، فرمون رو به این ور نگرفتم، دیگه عنایت امام عصر شامل حال من نمیشه، دیگه توجه پروردگار شامل حال من نیست، ترمز ندارم رفتم، این بدبختیه، اینو باید ناله زد و اینجاست که باید فریاد برآورد، خدا ما را به حال خود رها مکن. این معناش میشه دستمونو بگیر. پس ترمز احتیاج داریم، این تقوا، این ترمز، این قدرت کنترل خیشتن رو حفظ کردن. چون خیشتن رو حفظ کردن یعنی اجتناب، کنایتاً تقوا رو میگن یعنی پرهیز، یعنی اجتناب، یعنی فاصله گرفتن. ایای فتقون، فقط از من بپرهیزید، حواستون جمع باشه من چی میگم. اگر شما در مسیر زندگی در معرض محرک های خطرناکی هستید، شما رو هول میده میبره، اونچنان هول میده میبره که یه زمان میبینید دیگه رفتید نمیتونید، این سرازیری یخبندان پاتون در رفت، هرچی میخواد کنترل کنید نمیتونید. میگه ایای فتقون، ببین من خدا چی میگم. من خدا اگه گفتم نماز بخون، یه ارتباطی بین خودت و خدات برقرار کن، این ترمز رو قوی میکنه. من خدا اگه گفتم روزه بگیر، این یه قدرت غلبهی بر هوای نفس در شما ایجاد میکنه. من خدا چنین، من خدا چنین، ایای فتقون، از من بترس. نترس اگه الان حق گفتی اون سفره مهمونی رو دیگه جلوت نمیذارن، از اون نترس، اونجا خودتو نگه داری، حق رو نگی، برای اینکه سفره برات بگذارن. آیا خدا بهتر نمیتونه سفره بگذاره؟ مرحوم احمد امین عراقی، نه احمد امین مصری، احمد امین نام دوتا، یه احمد امین مصریه، کتاب زهر اسلام نوشته، خیلی دشمن شیعه و اهل البیت بوده، انقدر هم دشنام داده به شیعه و اتهام زده که خدا از اون نگذرد، خیلی ها رو فریفته. مثلا تو این کتاب زهر اسلام می‌نویسه که میدونید شیعه وقتی سلام میده چی میگه؟ نماز رو شما سه بار دست رو بلند میکنید دیگه، چی میگیم آقا؟ الله اکبر دیگه، بله. میدونید چی میگه؟ میگه شیعه وقتی نماز داره سلام میده دست رو بلند میکنه، میگه خان الامین، خان الامین، خان الامین، خانه یعنی خیانت کرد، امین جبرائیل امین، جبرائیل امین خیانت کرد، نبوت میخواست بده به علی، نداد، داد برد داد به پیغمبر، نعوذ بالله. شما یک بچه شیعه پیدا کنید که بگید که اینو گفته، این معلوم میگم چه آدمیست، اینه کاری ندارم، بذارید کنار. یه احمد امین عراقی استاد فیزیک دانشگاه بغداد بوده، من از کسانی که در نجف و عراق این آقا رو دیدم نقل میکنم، بوی آدم متدین جالبی بود، ضمنی که استاد فیزیک بود در دانشگاه بغداد، مطالعات دینی هم خیلی داشت، آدم جالبی بود، نجف میومد علما تحویلش میگرفتن، آدم دوست داشتنی بود، خدا رحمتش کنه. 6 جلد کتاب داره، به فارسی هم ترجمه شده، به عربی التکامل فی الاسلام، به فارسی ترجمه شده تکامل در اسلام، تکامل انسانی، تکامل اخلاقی، منظور اینه، نه تکامل نوع و انواع و یرفا، تکامل اخلاقی یک انسان چیه. در جلد سوم یادم میاد به مناسبت این قضیه رو تعریف میکنه که من از یکی از آقایون علما که ایشون با احمد امین در عراق رفیق بود، الان ایرانه، این موضوع رو مطرح کردم، گفت او نسبت به این مسائل اطلاعات خوبی داشت، ولی در کتاب نوشته آقای احمد امین در جلد سوم تکامل فی الاسلام میگه که من در بغداد یک آقای رو میشناختم، هر سال دیرتر از همه ایام حج را میافتاد برای مکه، زودتر از همه هم برمیگشت، شایع شده بود که تیل عرض داره، شایع شده بود که این علوم غریبه داره، جفر میدونه، از این چیزهایی که خیلی انسانهای غیر عادی هستن، بالاخره آدمای ساده‌ای هم نیستن، بعضیا یه خبراییه، ولی چیزی هم به کسی نمیگفت. سالی که فوت کرد پسر جوانی داشت، دیدم همین کارو پسرش انجام داد، وقتی از مکه برگشت من رفتم دیدنش. آقای احمد امین تو این کتاب التکامل فی الاسلام جلد سوم میگه رفتم دیدنش، گفتم بالا غیرتن راستشون من بگو چی شد، گفت که فلانی، چون یعنی سرش برای حرفا درد میکرد، مین بهش دنبالش بود، گفت اتفاقا من میخواستم خودم بیام سراغت به تو بگم، آقای قضیه عجیبی برام اتفاق افتاده، صادقانه میگم. گفت چیه؟ گفت من اصلا مکه برو نبودم، اون ایامی که هر ساله پدرم اون موقع معمولا غیبش میزد، من نمیفهمیدیم چی شد، پدر رفت، بعد از مدتی می اومد، کجا بودی؟ می گفت مکه. کسانی که مکه بودن می گفتن راست می گفت، ما مکه دیدیم، توی مسجد حرام دیدیم، توی مثلا فرض کنید منا دیدیم، عرفات می فهمیدیم، دروغ نگفته. مثلا 5-6 روزه می رفت می اومد، یه اعمال انجام میداد تموم شده. همون موقع که شد من دیدم نیمه های شب در خونه ما در زد. رفتم دم در رو دیدم یک اسب سواری دم در ایستاده، میگه من بودم که باباتو میرسوندم، میخوای بیای؟ گفتم که این چه خبره؟ باش گفت سوار هست شد. سوار شد یه لحظه گفت که کجای الان؟ من مثل که اصلا تسخیر شدم، چیز نفهم، یه چشم باز کردم، یک بیابان خشک کویری لم یزرع. گفت من از نوچه های ابلیسم، شیطان. بابا تو هر سال میبردن، همچون قدرت های خوب اجنم دارن، شیاطینم دارن، تو این بیابون منو سجده بکن، تسلیم بشو، تو رو میبرم حج و برمیگردونم، نشدی همینجا راحت میکنم میمیری. این بیابونم نه آبه نه غذاییه، تو هم فکر کنی که راه بتونی تو این بیابون پیدا کنی، نیست. گفت من یه لحظه به ذهنم زد خدا که آدم راه نمیکنه، ای کسی بخواد نکنه این داره کلک میزنه. بابام شاید واقعا تیول عرض داشت، شاید واقعا اولیای الهی میومد میبرد، شاید این داره کلک میزنه. یا نه راست میگه بابام اشتباه میکرد، از این دو حال خارج نیست. اگر راست میگه بابام اشتباه کرد، اگه دروغ هم میگه چرا من گول بخورم؟ گفتن نه خیر آقا جون، بنده سجده بکنه شما یه نوچه ی ابلیس نیستم. گذاشت رفت، غیب شد. من تو بیابون موندم، دو رکعت نماز خوندم، به سجده افتادم، گفتم خدایا اون نوچه ابلیس بود، این کار کرد، من تو اینجا آورد، تو نمیتونی بکنی، خودت میدونی. دیدم یکی رسید، گفتش بری، من برد مکیم و برگرد. بله، بحث اینه که اگر انسان میخواد واقعا به خدا تکیه بکنه، اگه بناس دل ببنده، اگه بناس عاشق بشه از خدا، علامه تعبیر خودمونی بگم، از خدا قشنگتر کجا گیر بیاد؟ آخه کسی که نمی زیبایی رو تو عالم آفریده، فاقد شی که معطی شی نمیتونه باشه. قشنگتر از خدا، مهربانتر از خدا، زیباتر از خدا، به قول اون آقا، آقاتر از خدا، من تعبیر دیگه ندارم بگم. لذا ایای فتقون، بریم در خانه خدا. گفت نصف شب پا میشد گریه میکرد، عشق میریخت، ناله میزد. اگه واقعا کسی نصف شب پاشه بخواد 10 دقیقه یه رو با خدا گریه کنه، ناله کنه، روز تو زندگیش اثر میذاره. بعد از مدتی گذشت، شیطان وسوسه‌اش کرد، این همه در خانه خدا گریه کردی چی بهت داد؟ وسوسه شد، رها کرد. بعد از یه هفته خواب دید خدا رها نمیکنه. گفت میخواستی جواب بدی، خودت تداوم این حالت دعا، حالت گریه نصف شب، میدونید چقدر توفیقه؟ چقدر انسان ها دلشون میخواد نصف شب بتونن گریه کنن، نمیشه. نصف شب بتونن راز و نیاز کنن، نمیشه. گفت خود همین باقیمون، این که باقی موند اثرش امروز میبینی. گراست بیا. لذا اگر بناس انسان بفروشد، آقا این کتاب، این فرسمانی دستمال بنده رو، قرآن رو مثال نزنم، به من میگن میفروشید؟ بگم بله. به چند؟ ولو فرض کنید یه شیء 40 تومن، 50 تومن، 20 تومنه، ولی من به 2 تومن بخوام بفروشم، که هر عاقلی میگه آقا اشتباه کردی، به ثمن بحث که نمیشه. لااقل یه چیزی باشه که اگر عشق به خدا و بندگی پروردگار انسان میخواد بده، چی میخواد در مقابلش بگیره؟ لذا میاد میگه و آمنون، ایمان بیارید، به ما انزلتم مصدقاً لما معکم. تازه قرائنی دارید که این صادق درسته، تصدیق کننده است، شما هم شرایط تصدیقشو دارید. ولا تکونوا اول کافرن به، شما جز اونایی نباشید که زود اومدید کافر شدید، جلودار شدید، بقیه پشت سرتون حرکت کردن. ولا تشترو به آیاتی سمنن غلیلا، نفروشید این آیات مرا، این همه ارزش های الهی رو به سمن غلیل، به یه چیز اندک و بیبها. و ایای فتقون، تقوای پروردگار از خدا بپرهیزی، با خدا حساب باز کنید. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. ولا تلبسوا، لبس و لبس هر دو در کلمه عربی به کار میره، در قرآنم به کار برده شده. لبس معمولا لباس از او گرفته میشه، پوششه. لبس هم چون پوشندن یک مطلب، چیزی رو جای به اصطلاح جای چیزی قرار دادن یا عوضی کردن یا مشتبه کردن به این معنی هم میاد. لا تلبسو، نپوشونید، یعنی لباس قرار ندید. الحق حق را، بالباطل با باطل، حق رو لباس باطل توش نندازید. و تکتم الحق، کتمان یعنی مخفی کردن، پوشوندن، میگه این سر رو کتمان کرد، مخفی کرد، پوشون، مخفی نکنید، پنهان نکنید. الحق حق را، انتم تعلمون. اونجایی که امت اسلامی مستحق سرزنشن، خداوند نمونش و سرزنش بنی اسرائیل رو مطرح کرده، یکیش هم اینجاست. حالا شاهد بعد ارائه میدم خدمتتون. میگه که شما که میدونید علی حقه، چرا علی حق رو کتمان میکنید؟ انتم تعلمون، شما میدونید کی بود در صدر اسلام و امروز هم تو دنیای اسلام با یه مختصر اطلاعات، حالا اگه اطلاع نداره حساب دیگریه، با یه مختصر اطلاعات نفهمه که اصلا علی با کسی قابل مقایسه تو دنیای اسلام نیست بعد از پیغمبر اسلام. و تک چرا مخفی میکنی؟ مخفی کردن به چه صورت؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی اومد تو مسجد خطبه فدک رو بخونه، یک کلمه ای داره که آتش میزنه به آدم. میگه ایهن بنی قیله. قیله یک زنی بوده در مدینه که این اوس و خزرج از بچه های او بودن، لذا بنی قیله یعنی نسل قیله. حالا چرا این قبیله ها رو به این زن خطاب کردن؟ چون این زن به قدری شجاع و قوی و مدافع حق بوده که اسمش تو تاریخ مونده، با اینکه مدت ها بعد از قیله اسلام اومده و مدینه شهر پیغمبر شده، ولی حضرت زهرا اینا رو مخاطب کرد به عنوان بنی قیله. گفت شما از نسل اون زنی هستید که اینجور از حق دفاع میکرد، نمیشنوید سرخه مرا. سرخه اون ناله جانگدازی که از اعماق جان برمیخیزه، عرب بهش میگه سرخه. مثلا آه رو ببینید، یه زمان مثلا کسی بغل دست شما نشسته میگه آه، یک زمان میگه آه، چنان آه میکشه که شما میگید خیلی میسین که دلت شکسته. یه زمان فریاد میزنه، یه زمان چنان فریادی که تمام وجودش داره آتش میگیره، داره میسوزه و داد میزنه. زهرا سلام الله علیها میگه سرخه منو نمیشنوی؟ چی شده شما رو؟ چی بود که زهرا سرخه میزد؟ خودش گفت برای چی؟ برای پهلوم؟ برای صورتم؟ برای بازوم؟ نه، میگه برای اینانه، برای مظلومیت علی ابن ابی طالب. نمیبینید علی رو چجور خانه نشین کردن؟ چرا شما تکون نمیکنید؟ چرا از حق علی دفاع نمیکنید؟ لذا فریاد فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگران این بود، آخه چرا حق رو اینجوری گذاشتی تا به این نسبت؟ اولا انتون تعلمون، شما که میدونید آخه این انسان حسابش حساب دیگریست. اگر فرزند این امیر المؤمنین امام عصر در پس پرده غیبت ناله نصف شبه یک بنده خدا رو میشنود و یکی از نوچه هاشو میفرسته دستشو بگیرن، اگر بنا اصلا چرا غائب شد؟ اگر حاضر بود چی میکرد؟ برای اینکه حق رو باطل پوشوندن دیگه، کتمان کردن به اینجا رسید. اگه کتمان نمی‌کردن که به اینجا نمی‌رسید. لذا میاد میگه انتم تعلمون، شما میدونید اگه این حق ها رو کار بیاد دنیا چه مدینه فاضله‌ای میشه، پس چرا حق رو پوشوندین؟ لذا تمام بزرگان در طول تاریخ که اولیش در این مسیر بعد از رحلت پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها، فریاد عمدشون این بود که وای حق مخفی شد، وای حقیقت زیر پوشش باطل قرار گرفت، مردم دچار تشخیص بین حق و باطل شدن. خب یه روزی زهرا سلام الله علیها، این جمله رو بارها شنیدید ولی باز شنیدنش خوبه، توجه دادن به این نکته، ملکه عالم وجود فاطمه زهراست، مقامش حساب دیگه ای داره. الان چقدر این مسئله حق و باطل رو به هم آمیختن قلب حضرت رو آتش زده که گفت علی جان شنیدم که از خونه میری بیرون سلام بد نمی کنن همینجوره. شاید امیر المؤمنین فرموده باشن که زهرا جان نه تنها سلام به من نمی کنن، وقتی من سلام میکنم جواب سلام منو هم نمیدم. شاید اینجا بود اسما میگه دیدم. بی بی فرمود اسما آب بیار وضو بگیرم. آب آوردم، وضو ساخت. بچه ها بیاید، میخوام رو به قبله بشینم دعا کنم، شما با مادرتون آمین بگید. خب مادر بیماره، مجروح هست، شاید میخواد دعا کنه خدا شفا بده. یه وقتی دیدیم دست لرزان فاطمه به سوی آسمان دراز شد، الهی عجل وفاتی سریع، خدا دیگه مرگ فاطمه رو برسون. در جامعه ای که اینقدر حق مخفی شده باشه، اینقدر پرده روش کشیده باشه که حتی جواب سلام علی رو بخوان ندن، خود امیرالمؤمنین درد دلی که در نهج البلاغه داره، خب حضرت رنجهای بسیاری رو دیده. میدانید کسی که فاطمه زهرا رو میشناسد یعنی چه؟ فاطمه ای که پیغمبر بوسه بر دست او میزند این شوخی نیست. وقت علی ببینه این فاطمه بین در و دیوار فریاد برآورد، یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، نتونه علی کاری بکنه براش، به این علی چقدر صرف میگذاره. اما ریشه همین مشکل از کجاست؟ میگه دهر انزلن، روزگار من اونقدر پایین آورد، حتی یقال معاویه ثم علی، میگن معاویه بعد میگن علی. گفت که یک بنده خدایی تو ذهنم خطور کرد راز وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها که علی جان شبانه غسل بده، شبانه کفن کن. چیه؟ شبانه دفن کن معلومه، برای اینکه میخواد مخفیانه دفن شود، مردم متوجه نشن، قبر مخفی باشه، اعتراض فاطمه سلام الله علیها در طول تاریخ باقی بمانه. اما غسل شبانه چرا؟ خب خانه علی کوچیکه، این بچه ها خردسالن، تو دل شب باید صداشونو بخورن، فریاد نزنن. علی با مشکلاتی غسل، این ظاهرا یه مقدار ایجاد زحمت میکنه. خب نمیشد همون روز که از دنیا رفت غسل بدن، کفن بکنن، دفنو بذارن شبانه؟ میگه در عالم شهود و مکاشفه و رؤیا برام روشن شد، شاید این گونه جواب دادن، که انقدر فاطمه زهرا به فکر مظلومیت علی بود، به فکر رنج و غم علی بود، گفت اگر علی بخواد روز منو غسل بده شاید جراحات وارده بر من قلب علی رو بیشتر بیازاره، لذا میخوام در دل شب تو تاریکی یواشکی از زیر پیراهن غسل بده، شاید مثلا رنج علی کمتر بشه. اما اسما میگه نیمه های شب بود، سلمان اومد حسن و حسین رو به زحمتی بچن از نظر ظاهری بچن آرام میکرد، فزه داشت زینبین رو آرام میکرد، این بچه هم صدا تو گلوشون خفه شده که سر و صدا نکنن، سفارش باباشونه، امامشونه، چشم، ولی چشمها دوخته شده به اونجایی که علی داره بدن فاطمه رو غسل میده. اسما میگه منم آب میبردم، علی داشت بدن فاطمه رو از زیر بیراهن غسل میداد، اما یک زمان دیدم علی خودش سر بیده به دیوار نهاد، با صدای بلند شروع کرد گریستن. من دویدم آقا بچه ها رو داریم آرام میکنیم، شما اگر صداتون بلند بشه که بچه ها رو دیگه نمیشه آرام کرد. فرموده باشن اسما دست از دلم بردار، در حال غسل دادن دستم به پهلوی شکسته زهرا برد.